أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه حضرت أبا عبد الله صلوات نعبد. اللهم صل على محمد. روز قیامت روز حسرت‌های عظیم خواهد بود، جز برای کسانی که واصل شدند. اونایی که وصول به حق پیدا کردند، دیگه از خودی خود رهیدند، نه خودی دارند نه ویژگی‌های خود از حسرت و ناراحتی و حزن و خوف و امثال اینا. اونایی که نه نرسیدن حسرت دارند. بزرگترین حسرت روز قیامت هم حسرت عدم بهره‌مندی از ولایت، یعنی اونطور که باید با ولی معصوم ارتباط برقرار نکردیم. همونطور که بزرگترین سوال قیامت سوال از ولایت. از طرفی بالاخره یه سری از ظواهر را بالاخره ما کم و بیش رعایت میکنیم. رعایت ظواهر بدون باطن نورانی شدن به نور ولایت راه ابلیس را طی کردن. ابلیس هزاران هزار برابر بنده و شما ظواهر را رعایت کرد و عبادات خوبی انجام داده بود دیگه. ما هنوز به گرد پاش نرسیدیم دیگه، ما که به ملکوت راه پیدا نکردیم که او راه پیدا کرد. بنابراین به این خاطر بود که این چند شب رو به اهمیت این موضوع گذروندیم، گرچه شاید فی الجمله می دانستیم، ولی عملاً همونطور که خدا به اعراب میگه وعلم و ان فیکم رسول الله، به ما هم داره همین حرفو میزنه. وعلم و ان فیکم رسول الله، رسول خدا بین شماست، چیکار کردین؟ معامله عدم رسول را کردیم، معامله که این رسول خدا نیست. مگه اونایی که دور پیامبر بودن کیا بودن؟ مهاجرین بودن، انصار بودن، زحمتکشا بودن، بهتر از ماها بودن. میگه گویی اصلا پیغمبر نیست در بین شما و پیغمبر نمیدانیدش. توجه فرمودین؟ در حالی که اونا که پیغمبر میدونستن پیغمبر رو، حال ما تافته جدا بافته بهتری از اونها نیستیم. این آیات خیلی سخته ها، این که بدانید که پیغمبر در بین شماست بزرگترین عذابه برای کسی که بفهمه. خب بعد کارش هم خیلی سخت میشه دیگه. البته همونطور که وقتی که به آدم سرمایه عظیمتری دادن و ازش استفاده نکرد حسرت بیشتری میخوره دیگه. بزرگترین سرمایه نظام وجوده اهل البیت، اونم با سختترین وضعیت به این عالم آمدن، از اون مرتبه قرب تام نازل شدن پذیرفتن بیان، بعد آدم بهره نگیره. شاهدش هم همین که خب بعدن میبینیم میگیم 20 سال ما به هیچ جا نرسیدیم. به چی به جا نرسیدیم؟ قد کشیدیم، بزرگتر شدیم، ریش در آوردیم، ریشمون سفید شد، پولمون زیاد شد، دکتر شدیم، مهندس شدیم، ولی به هیچ جا نرسیدیم. و همه خاطر که اگه هر کدوم از ما بگم فردا میمیری، میگیم وای بر من. یکی از علامتهای کسانی که به جایی میرسن اینه که خبر مرگ خوشحالشون میکنه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. گویی که یکی از ویژگی های اولیاء خدا تمنای مرگه. توجه فهمیدیم؟ عملا هم میبینیم به حال خودمون، به حال رفقامون نگاه میکنیم، چه تعداد زیادی از دوستان که میامدن میگفتن ما سلوک میخواییم بکنیم، دستورالعمل میخواییم. حالا آدم میبینه که نماز صبح، نمازهای واجب داره پایمال میشه. اینطوره دیگه. خوش به حال کسی که متوجه بشه وضعش خوب نیست. حالا اونایی که وضعشون خوب بوده به عمل تکیه نداشتن، از این باب بود که ما مثلا نمیخواستیم این بحث رو هم انجام بدیم، قصدم نداشتیم، ولی انگاه فشاری ما رو هل میداد به سمت این بحثی که نه قصدشو داشتیم نه از قبل تأملی براش کرده بودیم. میخواستیم بحثای دین شناسی رو انجام بدیم. به هر صورت عمرها سر میاد دیگه، عمرها به سر میرسه، تا یادمون میره که عمرمون داره به سر میرسه. تعجبم خواستیم این تذکری باشه که گرچه ما خیلی در اون اعماق چاه طبیعت محصور شدیم و فاصلمون خیلی زیاده با آنچه باید باشیم، آنچه خوبان هستند و بودند و شدند، اما یه مژده بسیار بزرگی خدا در دل این انذاری که داریم به ما داده، و اون این که اونی که قرار ما را نجات بده با اینکه از ما خیلی فاصله داره اما دستش خیلی توانمنده، مغناطیس وجودش خیلی زیاده، فاصله ما با او او را ناتوان نمی کنه از اینکه ما را نجات بده. مثالاش هم زدیم دیگه، زهیر، هور، دیگران، اینا کسایی بودن که خب حالشون خیلی خوب نبود دیگه. عثمانی بوده زهیر. زهیر همون کسیه که دومین نفر بعد از حضرت ابوالفضل وقتی که حضرت فرمودن که هر کسی خواست بره میتونه بره، اجباری نیست، اول حضرت ابوالفضل بلند شدن صحبت کردن طبق نقل ها، دوم زهیر. بعد زهیر همون کسیه که عرض کرد که ما کجا بریم، من اگر کشته بشم، تکه تکه بشم، سوخته بشم، بعد خاکسترم رو بر باد بدن، دوباره هزار بار اینطور اتفاق بیفته، ما دست از تو نمی کشیم. در عرض یک فاصله دو سه روزه، سه چهار روزه، حالا کمتر یا بیشتر، قوت مغناطیس اینها زیاده. به همین خاطر که خداوند امر کرده که این وسیله را هر طور شده شما از دست ندین. این بحث توسل خیلی نجات بخشه، این توسل، و هیچ عملی به اندازه توسل نجات بخش نیست. همونطور که آیه بهش اشاره داشت، توضیحشو دادیم دیگه، که اصلا اونا گویی قربی نمیارن، نه اینکه قرب نمیارن، بدون وسیله قرب نمیارن، با وسیله است که اونا هم مقرب میشن، بدون وسیله اونا هیچ کدومشون مقرب نیستن. و این وسیله است که اختصاصا شما رو به سوی خدا میرسونه، با توضیحاتی که دادیم خدمت دوستان. بعد توسل یک امر طرفینیه، یعنی یک طرف توسل یک طرف سکه‌ایه که اون روی دیگرش اسمش هست شفاعت. شفاعت و توسل دوتا امری هست که یکیش از طرف ماست، یکیش از طرف اون کسی که بهش توسل میکنه. بعد این توسل در همه امور لازمه، چه دنیایی چه آخرتی، چون شفاعت در همه اموره. منتها هرچه امری عظیمتر باشه در امور عظیمه توسل حیاتی تره. توجه فرمودین؟ همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدن. اگر یک چیزی خیلی امر عظیمی باشه مثل به سمت خدا رفتن، اون وقت دیگه اصلا بدون توسل ممکن نیست. حالا قضا و آب و مریضی و خوب شدن نمیدونم مشکلات و رفع موانع دنیایی و اینا توسل بکنه و نکنه اونا میدن، همونطور که به کافرم میده خداوند. کافر اگه بگه خدا تو رزاق من نیستی، که خدا نمیگه خب اینجوری گفتی پس من روزی بهت نمیدم، به همه میده. اما رزق معنوی اون اصله، وصول به خدا، رها شدن از نفس اماره، ظلمت ها، بیچارگی های نفسانی، اینا اصلا بدون توسل ممکن نیست. حمد ایزد نه کار توست ای دل، هرچه کار تو بار توست ای دل. هرچی تو کار کردی برای خودت بار درست کردی، همش استغفار باید بکنی، از همه عباداتت باید به خدا ببخشین با این عبادتی که من کردم. پشت طاقت به عاجزی خم ده، واعترف بالقصور عن حمده، و تفضل و توسل به افضل الصلوات، و تقرب به افضل الدعوات، به نبی الهدى و احبابه، وارسی علمه و آدابه. میگه شما کار نمیتونی بکنی که توسل کن. سایر کارها هم این راحت میکنه. مثلا جالبه میفهمد که شاید این آیه را قبلا به نحوه عرض کردیم، بزرگترین قسم قرآن این آیه، قسم میخوره به خدا، اونم به خدای پیغمبر، فلا و ربک که لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، تا اینکه شما را حاکم در مشاجرات خودشون کنن، همه مسائلشون رو با تو بسنجن و حل کنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد از اون چیزی که شما حکم کردی در جانشون چیزی نیاد. ببینید رفقا، در جان چیزی نیاد یعنی چی؟ مگه میشه ما الان میگیم اگه اعضا تعمیر الان بیان به من بگن تو غلط کردی این بالا نشستی بیا پایین، تو جانم هیچی نمیاد؟ خب ما امتحان نشدیم که هنوز. میگیم تو بیا با تیغت مرا بزن، میگیم پیش نیومده که. ما دیدیم کسانی که عشق اهل البیت داشتن و سر امتحانای سنگین پیش آمد با اهل بیت مشکل دار شدن. فلا تزکو انفسکم، خودتون خیلی خوب ندونین، بنده و شما هنوز امتحان نشدیم. خیلی آدمای خوب ها طلبه بودن بعضی هاشون. نه فقط ظاهرن لباس داشته باشه، نه اهل عبادت، اهل سر امتحان ها معلوم میشه. امتحان بشه آدم بعد ببینه. کی تو جان آدم چیزی نمیاد؟ وقتی که برای خودش چیزی قائل نباش، وگرنه حتما چیزی میاد. مگه میشه چیزی نیاد؟ الان من به شما یه چیزی بگم بهتون بر بخوره، حرف حقی باشه، حالا اینو امیرالمومنین بگه، یه دفعه در وجود شما انقلابی رخ میده دیگه بهتون بر نمیخوره؟ بر میخوره دیگه، اونجا معجزه میشه؟ نه خیلی معجزه نمیشه. ثم لا یجدو، به همین خاطر که خدا میگه اینجوری باشن. این اصلا خطاب به یاران پیغمبره، که اینکه یار خطاب کفار نیست، یعنی بسیاری از یاران شما اینجوری هستن، بنابراین ایمان هم به جد و ایمان واقعی ندارند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تمام نخیر، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشن. این آیه همون روح توسلیه که عرض کردم. البته اینجا یه نکته وجود داره، اون نکته هم باز مژده است. در کنار بیچارگی های ما خدا زیاد مژده میده. دیشب هم عرض کردن دیگه، یکم کار کردن اهل بدر، خدا میگه آفرین شما چه کارهایی کردین، چقدر ازشون تعریف شده تو روایات. وقتی که میخوان افراد رو مثلا تشبیه کنن میگن مثل اهل بدرن، اینا خیلی خوبن، خیلی عالین. یه ذره کار که حالا عرض میکنم. حالا این مژده که اینجا هست، خود سلامت فطری آدمه. همینطور که ما خدا رحمت کنه پدرها و مادرهایی که رفتن و اونایی که هستن رو خدا انشالله خیر بده، ما رو با محبت، حتی همین محبت ظاهری که داریم، آشنا کردن. این محبت ظاهری خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. شما میبینید که ما برای ملائک مثلا دلمون تنگ نمیشه، دوست نداریم مثلا اگه بگن مثلا فلانجا جبرئیل نازل شده، خیلی شاید اون مقدار حال نداشته باشیم بریم اونجا رو زیارت کنیم. ولی در مورد اهل البیت اینطوری نیست، چون وجودهای انسانی هستن. قبلش اصلا ولایت همینه دیگه، قبل همین آیات چند تا آیه است اینجوری میفهمد که ولایت برای آدمایی که یه مقدار سلامت داشته باشن کمک کننده است، و برای آدمایی که نه، مریض باشن، منافق باشن، باطنشون صاف نباشه، همین ولایت خرابشون میکنه. یعنی یک چاقوی دو طرفه است. فهمت که و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که میگن بیاین به قرآن و حرف فرمایشات رسول اکرم مثلا گوش بدین، رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. منافقین با حرف خدا مشکلی میگن نداریم، خیلی هم خوب، عالی. با کی مشکل داریم؟ با شما. این وجود اصلا کسی که ناسالم باشه میگه اصلا من تا دیروز میخواستم روزه بگیرم، حالا که شما گفتی دیگه نمیگیرم، خوشم نمیاد ازت. اینطوری انکان هازا هو الحق من اندک فامتر علینا حجارتا من السماء. اگر واقعا گفتی بریم حج رفتیم، جهاد رفتیم، نماز خوندیم، اگه همین جریان پسرموت واقعا یک امر خداییه، ما طاقت شد دیگه نداریم، روی سنگی بیاد مثلا خوشمون نمیاد ازش، بیاد بمیریم، بمیریم بهتر از ننگ زیر بار علی رفتن. توجه فهمیدین؟ همین ولایت برای فردی که سالمه، که انشالله ما اینجوری هستیم دیگه، یعنی فطرت سالمی پدر مادر را تحویل ما دادن، این باعث چی میشه؟ ما هنر نکردیم، ما دیگه پدر مادر شیر پاک و نطفه پاکی تحویل عالم داد. این بعد باعث میشه که یک فرد انسانی خوب در قلب آدم محبوب میشه. بعد وقتی که محبوب شد، این حبی که بهش داره باعث تسهیل دینداریش میشه، کارهای سخت براش راحت میشه. شما یک کسی که بهش خیلی علاقه داشته باشین، یک کاری که اصلا حال ندارین، بگو این کار میکنی؟ میگه باشه حتما. اینی که مثل عثمانی، مثل زهیر، حالا درستم نیست بگیم عثمانی بوده دیگه، حالا سابقش، یه فرد حسینی با سابقه عثمانی مثل زهیر در عرض دو سه روز میگه که ما از شما دست برداریم، ابدا، بسوزونن، بکشن، تیکه تیکه کنن، خاکستر به باد بدن، دوباره زنده کنن. از اینی که میگه که ادعا که نیستش، که واقع حالشو داره گزارش میده. یعنی میگه تمام زجرهای عالم را به من وارد کنن، من با اشتیاق میپذیرم. این همون بحث ولایت. ولایت کمک کننده است دیگه، مقربه. بعد بنابراین اعمال و دینداری رو بهتر میکنه، به شرطی که هی این رابطه ولایی رو با اون ولایت ما چیکار کنیم؟ بیشتر کنیم. منافق که از مادرش منافق زاییده نشده دیگه، کم 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 خودش رو خراب کرده. هرچی خراب کرده خودش رو، رابطهش کم رنگ تر شده. کسانی بودن با حضرت امیر که همه که از اول خراب نبودن که. زبیر نمونه بارزشه دیگه. زبیر بست نشین خانه حضرت زهراست، کم آدمی نیستش. منا اهل البیت اینو برای سلمان خرج کردن. ما انگوش کوچیک زبیر هم نمیشیم، توجه فهمیدیم. بعدم شمشیر کشید رو همون علی که تو خونش نشسته بود که حقش رو دفاع کنه. چه تضمینی برای بنده و شما برای هیچ کدوممون نیست. اون ولایت یک اکسیره، ولی وقتی که ازش استفاده نکنیم که کاری نمیکنه که برای ما. الان مردم آفریقا رو بزرگترین منابع زمین نشستن، چیکار میکنه؟ تو فقر و بدبختی و بیچارگی. اینطوره دیگه. بنابراین در امور عظیمه خصوصا باید توسل کرد، و توسل مهمترین کارش در تسهیل دینداری و رسیدن به خداست. اینه که مرحوم آقای قاضی و بعضی از اولیاء خدا هم اینا به جدی میگفتن که این توسل کنین. مرحوم آقای قاضی حتی توصیهشون این بوده که اگر میتونین هفته یه جلسه هفته ای روزه بخونین در طول سال، یعنی این فراموش نشه روزه، توجه فهمیدین؟ ارتباط با حضرت ابا عبدالله، خصوصا حضرت ابا عبدالله، چون فرمودن که فتح باب برای سالکین راه خدا در دو حالت میشه، یا در حال تلاوت قرآنن که این گره باز میشه، در به رویشون باز میشه، یا در حال توسل به حضرت ابا عبدالله. خصوصا برای خود از مرحوم آیت الله قاضی بزرگ هم همین اتفاق افتاد. در حرم حضرت ابوالفضل بودن دیگه که باب بروشون باز شد. من اراد الله بدا بکن و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکن. بدعم یعنی نه اینکه شروع میکنی، استارت میزنه با شما، یعنی در طول مسیرش با ولایت شما همراهه. هر جا از ولایت شما فاصله گرفت، از توجه به شما و قصد شما فاصله گرفت، از خدا هم جدا شد و فاصله ایجاد شده باش. بعد همونطور که عرض کردم، این توسل با شفاعت دروی یک سکن. در بحث شفاعت که خودش یک بحث لازمیه و باید حتما انجام بشه، ما دو تا شفاعت داریم، دو نوع شفاعت داریم. شفاعت تکوینیه که خداوند کار انجام میده با اسباب و وسائل اون کار، توجه فهمیدین؟ خلق، اماته، احیا، رزق، امثال این هم. اون کسانی که تو این مسیر واسطه هستن اونا میشه شفیعان امر تکوین، یعنی اون وسائط، علل تکوینی و امثال این. خب بعد هم اصل خلق، اصل خلقت، و هم اعطاء کمالات بعد از خلقت، کمالاتی که هر مخلوقی لازم داره که بهش بدن، اولین واسطش و آخرین واسطش اهل البیتن. اهل البیت اولی نیستن که اول باشن آخرش کس دیگه باشه، همونطور که خدا هو الاول و الاخر، خدا اولی نیستش که آخر کس دیگه باشه، وسط کس دیگه باشه، همه را هستی رو پر کرده. اهل البیت مظهر اینن، همونطور که عرض کردم مظهر اسم الله هن. وقتی که مظهر اسم الله شدن، مظهر همه اسماء و صفات حق تعالی اول و آخره. بنابراین خلق و همه کمالات مخلوقات که از جانب خدا اعطا میشه واسطش اهل البیتن، همونطور که هم خداوند فرمود لولا کلما خلقت الافلاک، این صرفا یک امر تشریفی نیست که تو چون خیلی ثمره بزرگی هستی از این عالم، تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم. نه، یه بحث دیگه ای هم داره، اون بحث وساطت فیضه که اگر تو نبودی عالم اصلا خلق نمی شد. مثل این که اگر مثلا فرض به خورشید خداوند بفهمد اگر تو نبودی من زمین را نورانی نمی کردم، یعنی این که اصلا اگه خورشید نباشه زمین نورانی نمی شود اصلا. و ناسو بعدو سنائه اونا، نحنو سنائه ربنا و ناس و بعد و صنایع اونا، مردم ساخته های ما هستن، بلکه بالاتر از این، از اینا خیلی بالاتره. همه عالم از ملک ملکوت همشون آیت و معجزه و همشون آیت و معجزه اهل البیتن. حالا اینا رو ما بگی ممکنه بعضی هم بگن دیگه اینا غلوه، اون تا در جای خودش اثبات شده است دیگه. اونا هم که اهل شهود بودن دیدن که عالم را از جلوه ختمی مرتبت پدید آمده و در جلوه ختمی مرتبت اصلا هست و ملائک حریم دارن. ابرار خدا میفهمد که اینا پرونده شون چیز داره، ملائک بر پرونده ابرار نظارت دارن، ملک زن استثنای عالم هم دیگه. اینا میفهمد که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یسلونها یوم الدین و ما ادراک ما یوم. کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. فهمت که بر همه شما حافظینی هستن از ملائک که چه کار میکنن؟ کرامن کریمانی هستن که کاتبن، کاتب اعمال شما. بعد این کتابتی هم که دارن یعلمون ما تفعلون، بر شما اشراف دارن، میدونن چی دارن انجام میدن و شما چی دارین انجام میدین. خب ابرار لفی نعیمن و فجار هم لفی جهیمن، یعنی ابرار و فجار چی دارن؟ حافظینی دارن از ملائک که اینها همون که میگن فرشته، دو فرشته ای که با انسان همراهن که تو سوره قاف اینجوری بیان شده از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دو تا متلقی، تلقی کننده، دریافت کننده اعمال شما هستن که اینا اعمال شما رو نشستن و می نویسن. صحبت از ابرار است و فجار. میگه این آنچه گفتم از خوبان و بدان مینویسن مال خوبان و بدانه، اهل البیت کرام کاتب ندارن اصلا. اصلا شأنشون این نیست، بی تربیتیه که ملکی بخواد اعمال اونا رو بنویسه. اصلا ملک نمیفهمه اونا چی کار دارن میکنن، در ساحت اونا حضور نداره که بخواد بنویسه. چی میخواد بنویسه؟ شاگرد که نمیتونه اعمال استادش رو بنویسه که. باید در اون حال، در اون رتبه، در اون نیت باشن دیگه. چون عمل رو که مینویسن کیلویی که نمینویسن. الان من اینجا نشستم که نمینویسن خب دو یک ساعت سخنرانی ما به ازاش یک درجه. این سخنرانی با چه نیتی بود؟ با چه حالی بود؟ هزار نفر سخنرانی میکنن، هزار تا درجه مختلف میگن یعلمون ما تفعلون. میگه اونا فوق این هستن. و بعد گفتش که کرامن کاتبین، کتاب شما رو اونا مینویسن. بعد تازه وقتی که اینا نوشتن پرونده رو تقدیم میکنن به اهل البیت تو سوره بعدشه. فهمت که ان الابرار لفی نعیم، کلا ان کتاب الابرار، اون کتابی که اینا نوشتن، لفی علیین، در علیین است. اصلا کلماتش هم مبهمه، علیین چیه؟ و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی علیین چیه؟ کتاب مرقوم، کتابی است مرقوم نوشته شده. یشهده المقربون، که مقربین شاهد و حاکم بر اون کتابن. کتابا میره تقدیم به اونا میشه. اگر این مقربون هیچ کار بودن، شهودشون بر اون کتاب به چه دردی میخورد و چرا گفته بشه؟ بعد مقربون اصلا ازشون توضیح نمیده، رد میشه. میگه که ان الابراره، اون ابراره که کتابشون دست مقربین بود، لفی نعیم علی الارائک انظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم، مینوش در بهشتن، در نعمتن و روی تکیه گاه ها تکیه زدند و نگاه میکنن، خوش به حالشونه دیگه. تعرف و میابی در چهره هاشون تراوت نعمت الهی را. یسقون، نوشانده میشوند از رحیق مختوم، رحیقی که مختوم است، مهر خورده است، شرابی که مهر خورده است. خود رحیق یک معنای پیچیده داره، کار نداره. بعد اون مهر این شراب هم مسک است، مشکه. بعد میفهمد که و فی ذالک، در مورد این فلیتنافسل متنافسون، تنافس یعنی مسابقه دادن. باید اهلی که هر کی میخواد بدو بدو کنه به سعادت برسد چیکار کنه؟ اینجا در این میدان بدوه و به سعادت برسه. یعنی اصلا مسابقه در رسیدن به جایگاه مقربین اصلا معنا نداره، اون رو گذاشت کنار. کسی بدو بدو کنه بخواد به اهل البیت برسه، میگه ادعای پوچ نکن، تنافس کن برای رسیدن به مقام ابرار. اون مقربین اصلا جایگاه نداره رفتن به سمتشون. مسابقه هم خدا نذاشته برای رسیدن به اینها. این مقربین نمیشه برای همه خرج کرد. برای رسیدن به آقای قاضی که میشه. توجه فرمودی؟ ولی میگه در این میدان اصلا مسابقه بی‌معناست. مسابقه بیا برای ابرار. بسم الله. اون مقربون فوق تنافسن، فوق اینه که کسی بخواد به اونها و در اون ساحت بخواد مسابقه بده. به هر صورت ویژگی تو همین سوره از جایگاه اهل بیت بیان شده، اصلا حیرت انگیزه که اونا دیگه جز اسراره، اسراره ها. در سوره انسان از بحث اهل بیت چیزایی گفته شده که به اعتقاد بنده تمام تفاصیل نمیشه، خیلی هم آدم میخواد احتیاط کنه یا مثلا تواضع کنه بگه بعضی ها درست گفتن، به اعتقاد بنده همه غلط گفتن. راجب زنجبیل، شراب زنجبیل گفتن، شراب زنجبیلیه، مصیبتی داره. اصلا اونجا همش استعاره است، وقتی که میگه اینا دستبندایی از طلا و نقره دارن، مگه اینا دلخوش به طلا و نقره؟ اصلا چیزیه که خدا بگه تو دنیا بی اعتبار بوده براشون. بعد خدا داره بگه جزء اعلا نعمتهای بهشته، این که طلا و نقره نیستش. خب بعد اینا یکی از آثار ولایتشون و یکی از آثار این بحث تولی اهل بیت که اولین مسئلش باشه، بابش هست، اگر که آدم عشق به اهل بیتش رو تقویت کنه راحت میشه این انجام طاعات براش ها، چون عبور میده آدم، عشق انسان رو از خودش عبور میده دیگه. چطور عبور کنه آدم از خودش؟ آدم که نمیتونه از خودش عبور کنه، من هر کار بکنم باز برای خودمه، مگه میتونم با نیت برای رشد خودم از خودم عبور کنم؟ مثلا تو مقدمش خودم آوردم با کاری که برای خودم هست، مگه میتونم از خودم نجات پیدا کنم؟ اصلا محاله. یکی از اون اکسیرها که آدم از خودش عبور کنه پیدا کردن حالت عشقه، چون عشق انسان رو از خودش میرهانه، عشق به خدا و به اولیاء خدا. عشق خدا دسترسی بهش دورتره، ولی عشق به اولیاء خدا نزدیکتره، واسطه عشق خداست. و الا این عشقهایی که روی تمایله، مثلا عشق به مال، عشق به ریاست، عشق به زن، عشق فرزند، اینا عشقای تمایلیه، محبتی هست ولی منشأش تمایل انسانه، اینا همش عشق به خود انسانه. حالا بعد بحث عشق باز بشه، چون من خودم رو دوست دارم و خواسته ای از خودم رو تو اون بچه یا تو اون زن یا تو اون پول یا تو اون میبینم، عشق به اون پیدا کردم، اینا خودخواهی شدیده توش. البته ممکنه اگر کسی در اثر همین خودخواهیه به یک عشقی رسید بعد در نهایت از خودش رهید، ممکنه، بعید نیست، احتمال صفر نیست، ولی اکثرا اینجاها مزال اقدامه. قلوب خلط عن ذکر الله فازاقها الله حب غیره، بنابراین توصیه نمیشه. از هر 1000 نفرم که به دام عشقهای دنیایی، چه زن بوده چه مرد بوده چه بچه بوده، افتادن، 999 تاشون به ورطه افتادن، یعنی نتونستن رها بشن. یکیشون ممکن بوده که اون عشق شدید بگیرش، بعد تازه از عشق شدید از خودش رها بشه و بعدم به عشق برتری برسه. بنابراین جایی که از هر 100 نفر 99 نفر میافتن که توصیه نمیشه که از این جاده برو تو. خب از کجا توصیه بشه که این تو از همون که 1000 1000 هستی که عبور کنی؟ درجه فهمید؟ اونا عشقای تمایلی به درد نمیخوره، انسان رو به ورطه میندازه. اما جریان عشق به اهل بیت که همون عشق به ولایت باشه، انسان رو کمک میده که از خودش عبور کنه. به همین خاطره که گفت فلا و ربک لا یؤمنون، که عرض کردم ولایت تسهیل کننده است برای آدمی که سالم باشه و تقویت کنه این رو، سخت ترین کارها رو در نظرش آسان میکنه و کمکش میکنه، حرکتش میده. این یک اثرش. اما آثار فراوان دیگه داره. یعنی اگر تا یه بار یه رفیق داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم پاک و صافی بود، به برکت یکی از اهل البیت به یک حقایقی دست پیدا کرده بود. ایشون میگفتش که من یه بار صحبت میکردیم، جریان مال خیلی وقت پیش هست اگه درست یادم بیاد، فکر کنم راجع به امهات حضرت ابا عبدالله بود، میگفت من به جریان ابا عبدالله و آثارش فکر میکردم، نه فکر ذهنی ها، میگفت تأمل میکرد. بعد میگفتش که اینقدر چیزهایی برام باز شد که اگر میخواستم بنویسم 1000 جلد کتاب میشد. نه این که مثل ما مثلا بگی خیلی چیزهای زیادی باشه، واقعا میگفت 1000 جلد کتاب میشد. اینطور هرچی بگیم کم گفتیم. خب داشتیم میگفتیم توسل و شفاعت دو روی یک سکه است دیگه. اون شفاعت تکوینی که میشه همین مسائل مربوط به آمدن فیض از جانب خداوند، این یک. یه شفاعت تشریعی هم داریم. شفاعت تشریعی خودش دو تا شاخه داره. یک شاخش خود نزول دین، آمدن دین، اینکه دینی آمده و خداوند حقایقی رو بر ما رسانده، معارفی رو آورده. خب بزرگترین واسطش چیه؟ اهل البیت هم دیگه. اینکه قانون، حکم، احکام، حکم، معارف، حقایق اینا آمده تکوینن از جانب حضرت رسول و اهل البیتشون، این حقایق به ما رسیده. حقایقم به ما رسیده باز نه مثل یک کسی که معلمه، از یکی دیگه خودش شنیده به یکی دیگه تحویل میده، یا مثل یک کتابی که نوشته شده بگیم این کتاب این چیزا رو به من رسوند. اینا رو خوب توجه کنیم، یعنی قاطی میشه مطلب. نه، حقایق رو خودش محقق کرده و خودش ایجاد کرده، خودش در قلب ما ایجاد کرده. نظرشو برداره، اون حقایق از قلب ما میره، همونطور که خدا آن. ببینید این نور یک آن روشن میشه بعد دیگه همیشه روشنه یا نه؟ آن به آن داره اینجا رو روشن میکنه این لامپا دیگه. این حضرت واسطه ای فیض معارفن، یعنی آن به آن معارف. این تو نیست یک کتاب بیفته پایین بعد بگی که خب این کتاب دین بود دیگه، حالا برین خودتون بخونین. اون مقداری که از همه حقایق در تمام جانها میشینه واسطه ای فیضش کیه؟ حضرت رسول و اهل البیت. این از این خودش یک داستانی داره، بحثش هم چون سنگینه باز ازش عبور میکنیم. یه بخش دیگه داره شفاعت تشریعی که بعد از اینکه دین آمد و به ما رسید، حالا ما چیکار میخوایم بکنیم، بهش عمل بکنیم. باز در عمل به دین و فهم دین، عمل به آنچه فهم کردیم، باز واسطن هم در این فهمی که میکنیم و هم در عمل بعد از این که به این فهم ها رسیدیم بخوایم اینا رو دونه دونه عمل کنیم. توجه فهمیدین؟ این دو. ما از شفاعت این آخر آخریه رو که میخوام الان بگم درک میکنیم. پس شفاعت یعنی توجه رحمتی اهل البیت باعث میشه ما عمل انجام بدیم. حالا آخرین مرحلهش چیه؟ ما یک جای کم و کسری داریم، عمل درست انجام ندادیم، خرابکاری کردیم، کوتاهیایی کردیم، مشکلاتی داشتیم. از طرفی چون قاعده این است که وقتی که قانون وضع شد در قبال انجامش آدم یه مثلا پاداشی بگیره در قبال کوتاهیش یک مجازاتی بشه دیگه. قانون یعنی همین دیگه، جزا داره، دین پشت سرش جزا مطرح میشه، درست شد؟ حالا بعد اگر که کسی کم و کسری داشته باشه، یعنی قانون رو انجام نده درست، یه جایی از دستش در رفته باشه، یک جایی خطا کرده باشه، گناه کرده باشه، به اون چیزی که فهمید عمل نکنه، حالات نامناسب، نیات نامناسب امثال اینها داشته باشه، این کم و کسری باعث میشه به اون نفع نرسه و اون ضرر ازش دفع نشه دیگه، درسته؟ بنابراین اگر ما لوازم سعادت جلب نفع را مهیا نکرده باشیم، اون چیزایی که این سعادت را تضمین میکنه، مثلا یک کسی درس نخونده اونطور که باید و شاید، درست شد؟ یا مثلا گفتن این کارا رو نکن، اون کارا رو انجام داده تو مدرسه، اون وقت کسری داره، نمرش به نمره قبولی نرسیده، کسری داره، بعد میگن خب حالا باید شفاعت شامل حالش بشه تا کم و کسریش رفع بشه، ما شفاعت میکنیم گناهکاران را، این تو ذهن ما میاد. این یک جزء از اجزاء شفاعته، نه اینکه آدم فکر کنه اونایی که خوبن دیگه نیاز به شفاعت نداشتن، همونطور که عرض کردم تکوینن بعد تشریعن آمدن دین، بعد تشریعن فهم دین، بعد تشریعن عمل به دین، اون جایی که عمل انجام داد. مثل کسی که مثلا دخل بچه رو گرفته داره گام به گام حرکتش میده، بعد بچه فکر میکنه خودشه که داره بدو بدو میکنه، دیدین بچه های کوچولو بعد دو تا دستشون رو میگیرن میگن بیا را بیا، بعد میگه آخ جون چه بدو بدوی میکنم. اینجوریه حرکت ما در دینداری، اونه. بعد بچه پس اگه دست ما رو گرفتن چرا میخوریم زمین؟ و به علت همون علتی که بچه میخوره زمین، دستش هی میکشه، دستش رو میکشه تق میخوره زمین. اون شفاعت ثانوی آخری که در مورد زمین خوردن هاست، در مورد مشکلات اونجایی که آدم دستش رو کشیده خورده زمین، حالا بعد در آخر کار مثلا اونجا هم این کسری ها را شفاعت میکنن، یعنی تخلل نداره که بقیه جاها خالی از فیض و لطف واسطه فیض باشه، همین جایی که کسی کم و کسری داشت اینو بیاد جبران کنه. اینا رو بعد خوب آدم بعد میفهمه جایگاه اهل بیت چیه، چجوریه، مظهر ارحم و راحمین، مظهر لطف، مظهر جود، مظهر کرم، مظهر هدایت، اینطوری میشه. بعد این شفاعت هم تو دنیا هست و هم تو آخرت، همین شفاعت آخریه که آدم کم و کسری داره، هم تو دنیاست هم تو آخرت. این آیات شفاعت باید سر جای خودش بحث بشه، چون شفاعت از مهمترین مباحث قرآن هم هست که در ارکان اعتقادات ما نسبت به اهل البیت حضور داره الحمدلله. اون بعد یه وقت دیگه گفتگو کنیم. آخرین نکته، یه نکته دیگه بگم از یه آیه ای. در سوره اعراف می‌فهمد که ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن و نسبت به آیات ما استکبار ورزیدن، باید حدود چه؟ لا تفتح لهم. بله، بعد از این آیه بعد از آیات مربوط به اعراف فهمد که بعد که جهنمی آمدن تو جهنم مستقر شدن، اینایی که تو جهنم با هم تو دنیا رفیق بودن اونجا هم دیگر لعنت میکنن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. بعد جریان دعوای اینا با هم رو ذکر میکنه که اینم خیلی تکان دهنده است. بعد میفهمد ان الذين كفروا، ان الذين كذبوا بآياتنا، کسانی که تکذیب کردن آیات ما را. البته نکته هم داره، کذبوا آیاتنا نیست، کذبوا به آیاتنا، چون که خب فعل کذب خودش اصلا مفعول میگیره، نکته ای داره رد میشیم ازش. ان الذين كذبوا، چون آخه بعضی از این نکات رو تون شبا گفتیم، بعضی از دوستان که حالا حوصله زیادی نداشتن اعتراض داشتن که اینا بحثای فنیه، نمیدونم ادبیه چیه، و بعد متناسب با مخاطب نبوده و اینا. ما هم از همه دوستانی که وقتشون هدر شد در گفتگوهایی که داشتیم عذرخواهی میکنیم دیگه، به نظرمون رسید لازمه، چون بعضی وقتا آدم میخواد یه حرفی هم بزنه بدون دلیل هم بحث جا نمیفته، هم افراد رشد نمی کنن، وگرنه خیلی راحته که آدم بگه این آیه اینو میگوید تمام. تجربه هم دیدین، ولی خب رشدی که آدم بفهمه قرآن ظرافتش چیه برای شاگرد صورت نمیگیره، و اینه برای استاد خیلی راحت تره. این زمینه این که اگه ما بگیم علامه بزرگوار طباطبایی و مفسرین اینجوری گفتن ما نظرمون اینه، میگن خب بی خود شما نظرتون اینه، دلیل نگه خیلی چیز نمیشه. به هر صورت حال کار نداریم دیگه. کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروشون گشوده نمیشوند، ولا يدخلون الجنه، به بهشت هم وارد نمیشوند، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اینکه مثلا تناب کشتی یا شتر. جمل دو تا معنا داره، از سوراخ سوزن بگذره، داخل بشود تو سوراخ سوزن. و کذالک نجزی المجرمین، مجرمین را ما اینطوری جزا میدیم. این تکذیب به آیات چیه؟ تکذیب آیات، آیات دو دستن، آیات الهی دو دستن دیگه. یا آیات تکوینی هستن مثل خورشید و ماه و نمیدونم همسال اینها، چه ملائک و اینا. یا آیات تشریعی هستن، مقربینی که خداوند اونها رو آیات قرار داده. میفهمد که کذبو در مقابل تکذیب چیه؟ تصدیق. میگه کسانی که تکذیب و استکبار میکنند در مقابل آیات ما، نه به آسمان راه پیدا میکنن نه به بهشت میرسن. حالا میخواییم ببینیم کیا به بهشت میرسن و به آسمان، در آسمان روشون باز میشه، مقابلش رو ببینیم که راحت معلوم بشه این آیات چیه. پس اونایی که مقابل تکذیب رو انجام میدن تصدیق میکنن آیات ما رو، این یک. دو، مقابل استکبار چیه؟ خضوع، خاکساری دیگه، درسته؟ ابا واستکبر مقابلش چی بود که استکبار کرد؟ خودش رو بزرگتر دید، خودش رو کوچک کنه در مقابل اون آیات، درسته؟ بنابراین تصدیق، خضوع، خاکساری در مقابل آیات ما نتیجهش اینه که در آسمان به روی انسان باز میشه. این آیات نمیتونه آیات تکوینی باشه، به خاطر اینکه آیات تکوینی که اصلا کسی اصلا تکذیبش نمیکنه. آخه تکذیب باید یه چیزی باشه که معنادار باشه. کسی خورشید و ماه و نظام و اینا رو تکذیب میکنه؟ وقتی که صحبت از این دست آیات خداوند ازش چی میفهمد؟ با چه عنوان یاد میکنه؟ میگه غفلت دارند از آیات ما. و کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها غافلون. این آیات تکوینی باید ما رو متوجه خدا بکنه، ولی ما به غفلت ازش میگذاریم، متوجه خداوند نمیشیم. مواجهه اهل غیر حق با آیات تکوینی مواجهه تکذیبی نیست، مواجهه چیه؟ غفلتیه. معنا نداره تکذیب کنن که، مگر اینکه مقصود از اون آیات ملائک باشن یا امور غیر محسوس، امور غیب باشه که غیب رو تکذیب بکنن. درسته؟ دو، پس این آیات، آیات مادی و محسوس و اینا که نیست مقصودش، مقصود آیات غیبی از سنخ ملائک و اینا هم نیست، چون میگه در مقابل اونا باید خضوع کنن نه فقط تصدیق. دو تا عامل رو ذکر کرد، هم تکذیب هم استکبار. یعنی باید در راه نجات اینه که در مقابل این آیات هم تصدیق بکنه آدم مقامشون و مرتبهشون و وجودشون و اینا رو، و هم در مقابلشون خضوع داشته باشه، خاکسار باشه، خودشو کوچک ببینه در مقابل اینها، در حالی که انسان اوسع آیات خداست و در مقابل خلق انسان خدا به خودش احسن الخالقین گفته، معنا نداره در مقابل چیزای دیگه خضوع و خاکساری داشته باشه. پس این آیات، آیات انسانی هستن که تکذیب میشن و استکبار میشه در مقابلشون. همونی که از امیرالمومنین هم نقل شده، مال الله آیتون هی اکبر منی، خداوند آیتی بزرگتر از من اصلا ندارد. خب توجه فرمودین؟ و در اگر راه نجات می طلبی، تصدیق و خاکساری در مقابل این آیات داشته باش، و اگر محال می خواهی باشه برات نجات و بهشت و رفتن به آسمان و ملکوت، در مقابلشون تکذیب یا استکبار کن. استکبارم دو نوع استکبار داریم، استکبار عملی داریم و استکبار لسانی. گاهی وقتا آدم به لسان میگه نه من کوچک شما هم هستم، ولی درجاتی از استکبار رو در مقابل امر شما در اینی که به زبان میگم دارم. اینا رو باید آدم مراقبت کنه. بالاخره به همین خاطر اصلا شعار اسلام چی شده؟ توسل به این اسماء، بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث بسم الله و تفسیر اسماء الله این قبلا اینو توضیح دادیم دیگه، میگه در هر کاری، در هر امری، در هر چیزی، در قرآن خوندن، در هر کاری، هر کاری میخواد انجام بده، کل امر زیبال، هر امر مهم، عبادت یک امر مهم هست یا نه، گو بسم الله شروع کن. بسم الله یعنی من متوسل میشم به اسماء خدا، که حضرت فرمود نحن و الله الاسماء. اصلا شعار اسلام شده و مبدا و مقصد هر کار، خصوصا به این خود خدا با بسم الله شروع کرده. عجیبه ها، قرآن که من و شما نگفتیم که، خود خدا کلامش رو میخواد شروع کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. منتها خدا متوسل نمیشه، خدا واسطه قرار میدهد. از جانب خدا بسم الله گفتن به معنای این که این واسطه رو قرار میدهم، از جانب ما بسم الله گفتن یعنی به این واسطه توسل میکنم که کارم به مقصد برسد. اینطوریه. بنابراین در همه امور، ابواب دنیا و آخرت هم دیگه، در توحید، در دنیا، در آخرت، کسی دنیا میخواد، دنیای خوب، کسی آخرت میخواد، کسی فوق دنیا و آخرت خدا میخواد، باید متأثر بشه دیگه. در خطبه مبارکه‌ای که حضرت صدیقه طاهره وقتی که اون آزارها رو بهشون رسوندن، آمدن تو مسجد خطبه خوندن، تو اون خطبهشون اینجوری فرمودن: و احمد الله الذی لعظمتهی و نورهی یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله. خدایی رو حمد میکنم که اینقدر عظیم و بزرگ و عظمتش و نور بیکرانش اینقدر زیاده که کسی مستقیم بهش دسترسی نداره. به خاطر این عظمت که منیع کرده اون مقام رو، وقتی که میگن مقام منیع، یعنی اینقدر بلنده که منع میشن دیگران، مانع دارن که بهش برسن. به خاطر این جریان که اون مقام خیلی بلند است، این برهان اصلا ها این فهمد که چرا توسل ضروریه، چون اون مقام منی است، شما نیاز به خودتون دسترسی ندارین. لعظمتهی و نورهی یبتغی من فی السماوات و الارض. نظام وجود ملکوتیان هم همینطور می جویند به سویش وسیله را، و نحنو وسیلته فی خلقه، و اون وسیله در بین مخلوقات ما هستیم، و نحنو خاصته و محل قدسه، و ما هستیم خاصان خداوند و محل بروز قدس. قدس هم یعنی اون مرتبه‌ای که دیگه نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. تسبیح و تقدیس یعنی فوق دسترس بودن. و محل قدسه و نحن حجته فی خلقه. پس معرفت عقلی کسی میخواد به دست بیاره. ما فکر میکنیم الان یه چیزی به ذهنمون رسید، به به بچه خوش ذهنیم، تو خیلی چیزا میبینیم هیچی به ذهنمون نمیاد. اینطوریه واقعا ها. الان اون داستان بود، یکی روبهی دید بی دست و پای، فرومان در لطف و صنع خدای. واقعا الان حال بنده اینطوریه که مثل همون روباه بی دست و پا، میرسونه بخواد میرسونه، نمیخواد نمیرسونه. اینطوریه. معرفت قلبی کسی میخواد به وسیله اون آیات. اینا حجاب خدان، حاجبان خدا هستن. و رسول اکرم در روایت داره بزرگترین حجاب خداوند خود رسول اکرمه. حالا این البته معنای عجیبی داره، عمیقی هم داره. حجاب اعظمه اینه که فرمود بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله. به واسطه ما خدا شناخته میشه، به واسطه ما خدا معرفتش حاصل میشه، به واسطه ماست که خداوند عبادت میشود، و به واسطه ماست که خداوند واحد تلقی میشه. اینها عبادت چه جوارحی چه عبادت معرفتی قلبی و عقلی، که خود ایمان یک عبادت دیگه. میگه عبادت نمیشه مگر با توسل دیگه. خلاصه وقتی که میگه انتم باب الله، یعنی نه معرفت من به خدا میرسه، معرفت درستی پیدا میکنم، نه عبادت من تا این باب باز نشه بروی من. اینه که اصلا آیه یه روایت لطیفی از حضرت عبدالله که باید اون روایت جلو چشممون باشه، وقتی که حضرت این آیه رو میخوان توضیح بدن که میفهمد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه من را عبادت کنم. بعد در توضیحش میفهمد یعنی من را بشناسند. بعد راوی از حضرت عبدالله سوال میکنه یعنی چی خدا رو بشناسند، مقصود چیه؟ بعد میفهمد معرفت و کل ناسن یا کلو احدن یا همچی چیزی، امامه یا امام زمانه. مقصود معرفت مردم است امام زمانشان را. مگه امام زمان خداست؟ میگه خلق شده برای شناختن خدا. بعد حضرت میفهمد مقصود از شناخت خدا شناخت امام است. این چون توضیح داره ازش میگذریم، بعد نیم ساعت یه ساعت توضیح بدیمش. ولی خب این نص کلام معصومه دیگه، میگه معرفت خدا معرفت منه از ابا عبدالله. الان امام زمان میفهمن معرفت خدا معرفت من است. خب معرفت، عدم معرفت اصلا یعنی چی؟ معرفتی که انسان میپذیره، یعنی یک چیز رو فهم کرد و در مقابل این فهم انکار، ابا، استکبار اینا نداره دیگه، تمرد نمیکنه دیگه، خضوع میکنه در برابر حقی که فهم کرد دیگه. پس لیعبدون بزرگترین عبادت، عبادت قلبیه که میشه به چی برمیگرده؟ یعرفون دیگه. چون بالات عبادت دو شاخه داره، عبادت قلبی و قالبی. عبادت قلبی چیه؟ این که حق را بفهمه و بپذیره، میشه لیعرفون. خب وهابی ها فکر میکنن آخه چقدر آدم باید نادان و پست باشه، فکر میکنن عباداتشون به خدا میرسه و خودشون اغلب خلقن. من نمیدونم چی فکر میکنن که میگن مباشرتن مستقیم خودت خدا رو بخوان بدون واسطه. این لازمش اینه که آدم فکر کنه خودش نزدیکترین خلق دیگه. من اگه فکر کنم بین من و شما چهار نفر دیگه هستن، خب چهار نفر دیگه رو قرار میدم دیگه واسطه. اینطور وقتی حضرت صریح هم بفهمن دیگه بنا عبدالله، توجه به خود امام مصابه، توجه به حق، معرفت او مساوی است با معرفت حق، مساوی است با معرفت کل عالم هستی. خب اینا بحث تمام. یه دو تا نکته هم بعضی سوال کردن، اینا رو عرض کنم تا بعد ختم کنیم جلسه رو. البته این ناگفته نماند که عرض کردیم کسی که توسل داره باید مستقیم خدا را هم بخواند، نه اینکه بگه دیگه من فقط چیز دعا دیگه نمی کنم، اصلا خدا را نمی خوانم. اما خداخوانی وقتی خداخوانیه، مثل سایر اعمال وقتی قرب میاره که این واسطه فیض را در نظر داشته باشه، اون وقت خدا را مستقیم هم بخونه چه بهتر. توجه فرمودید؟ عبادات باید بکنه، نه اینکه اون نکنه. اتفاقا از آقا امام رضا علیه السلام است، حضرت میفرمان که لا تدعو العمل صالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا علی حب آل محمد. نظرم بسم الله محمد رو به این تکیه و فریب خودتو نده که من خب دیگه حب آل البیت رو دارم دیگه، چیز دیگه لازم ندارم. نه، همه اونا لازمه دیگه، چیزای دیگه که لازمه، اما بدون حب اهل البیت کارگر نیست، بلکه مبعده، دور کننده است، ابلیس سازه. از اون طرف هم فرمودن لا تدعول، به نظرم لا تدعو حب آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد علیهم السلام و تسلیم لهم، اگر درست گفته باشم، اتکالاً علی العباده، با تکیه بر این که بگین خب ما کار و تلاش خودمون میکنیم، اون حب را از دست ندین که بدون اون کارتون قبول نمیشه دیگه. یه نکته راجع به خصائص حضرت ابا عبدالله گفته شد که ریا اشکال نده. مقصودم از ریا در اونجا نه این که به خاطر دیگران کار انجام بده، این نیست ها، مقصود از ریا یعنی نشان دادن کار. تعجب، وگرنه کسی نیتش این باشه که من الان گریه کنم که مثلا اینجا یه وجیه بشم، کسی بهم توجه کنه که اصلا عملی نکرده. مقصود تباکی گفتن، تباکی کنید یعنی نشون بدین گریه میکنید، یعنی کسی نیتش این باشه که من به خاطر حضرت ابا عبدالله گریم نمیگیره ولی صدای گریه در میارم، که مجلس مثلا امام حسین علیه السلام حزن درش داشته باشه. واقعا کسی اینجوری مجلس رو گرم کنه بعیده که عمل صالح بزرگی براش ننوشته باشن. توجه فهمیدین؟ اون ریای مصطلح که برای غیر کار کردن که دیگران به به بگن، نه، همین که بخواد نشون بده کارش رو، که خصوصا اگه با عشق به اهل البیت باشه، که مثلا مجلس اهل بعضیا بودن خوب گریه میکردن، از اینا دیدین مجلس گرم کنن میرفتن هیئتایی که اینا هیئتای مثلا کوچیک و غریب و بیکس و مثلا سوت و کوره، رفتن اونجا که چراغ امام حسین رو گرم کنن. چه حالایی دارن بعضیا، دیدیم بعضی از اینا رو ما، مثلا به این نیت میرفتن. این ما الان با هم اونس داریم، شما اینجا مثلا تشریف میارین، بعد ما شنیدیم بعض گزارش ها که مثلا فلانی که صحبت نمی کنه مجلس میشه یک سوم. این یعنی اصلا بی‌معرفتی به اهل البیت. بعد چی می آمده آدم؟ اون طرف اصلا مجلسی می رفته که نه مداح خوش صحبتی داشته نه صحبت خوش صحبت، می رفته که مجلس امام حسین گرم کنه. حالها ببینین چقدر فرق داره با هم، کلاس های عشق به اهل البیت ببینین چقدر متفاوته. آدم خجالت میکشه، 20 سال هم از با هم داریم صحبت میکنیم. خب آنچه گفتیم گزارشی بود از حقایقی که بعد بهش دقت زیادی میکردیم، و هر چقدر آدم از کردم هر چقدر ما بزنیم تو سر خودمون خوبه، همینقدر که بفهمیم بیچاره ایم، چون اگر اینو فهمیدیم دیگه تمامه. هر همه هنرش این بود که گفت آقا من خیلی بد کردم، من تن اهل البیت شما رو لرزوندم. کار دیگه ای کرد هر؟ به عجز خودش، به ضعف خودش، به قصور خودش، به تقصیر خودش، به گرفتاری خودش، به بدکاری خودش واقعا معترف شد، واقعا اعتراف کرد. بعد حضرت فرمودن که میدونید که هر وقتی که بعضی از شهدا تو کربلا وقتی که حضرت به بالینشون رسید دیگه جان داده بودن، هر نه جان داشت، چششو باز کرد، حضرت سرشو گذاشتن تو دامن خودش، پیشانیش در بعضی از نقل هاست که بوسیدن، گفتن که خدا مادرت رحمت کنه، انت حر فی الدنیا و حر فی الاخره، تو هم در دنیا حری، آزادی، مردانگی کردی با اون سابقه، و هم حری در آخرت. و یاران امام حسین با امام حسین، چه حرشون چه حبیبشون، همشون واصل شدن. اونا گفته شد، ولی اگر کسی نگاه کنه ما هر چقدر این انذار بدیم، من میترسن اینا رو بگم باز چیز بشیم، یکم شلوول بشیم، هر چقدر ولی انذار بگم اشکال نداره، هر چقدر ما بد باشیم، بدی ما نسبت به کرم اهل البیت تقریبا میشه گفت صفره. توجه فرمودی؟ یکی در بعضی از روایات داریم که مثلا حالا این خطاب با اهل البیت و یا خطاب به خدا فرقی نمی کنه، اهل البیت همون فعل خدا به صورت فعلی ظهور کنه میشه اهل البیت دیگه، کرم خدا بخواد به صورت فعلی ظهور کنه، به صورت مخلوق ظهور کنه میشه اهل البیت. صفات اهل البیت همون صفات خداست به اندازه مخلوق بودنش. بعد خطاب رسید یک مثلا بنده ای، حالا روایت لطیفی داره، اصلا جزئیاتش یادم رفته، که میگه که تو خیلی بدی کردی اینو، بعد میگه خب حالا من سوال میکنم، جرم من بیشتره یا عفو شما؟ میگه خب البته که عفو من. میگه جرم من بیشتره یا خطا پوشی شما؟ میگه البته خطا پوشی من. جرم من بیشتره یا رحمت شما؟ میگه البته رحمت و مغفرت من. توجه فرمودین؟ خیلی مژده بزرگیه. ما با کسانی سر و کار داریم که هیچ به سابقه توجه نمی کنن. هر که بود میگفتش تو مرد حسابی، ما از تو خواهش کرد، التماس کردیم بذار ما بریم یه گوشه دیگه ای از این عالم، تو نذاشتی، تو لرزوندی ما رو، زن و بچه ها رو تو الان به این دام انداختی، رها کرده بود که نشده بود دیگه، کربلا به جمع سمت دیگه ای میرفت. اصلا یک کلمه نفرمودن، یک کلمه گفتن خوش آمدی. آمدی؟ خوش آمدی، کاش که زودترم می آمدی. تعجب فهمیدین؟ این قضیه است که توسل را یک اکسیر می کنه. تو گناه عالم را بر دوش داشته باش، خطاهای عالم را، کوتاهی‌ها و تقصیرهای عالم را، اینا این اکسیر اینطوریه. میگه خب هر چی، اصلا نمیخواد بگی چی کارا کردی، آمدی خوش آمدی، تمام. بعدم خیلی وقت اصلا نمیگن آمدی، خودشون میگن خب بیا دیگه. توجه فرمودی؟ زهیر رو این کار کردن دیگه، منتظر نمیشن آدم بگه من آمدم. الان مثلا فرض کنین که تو همین دهه محرم که ما دور هم جمع شدیم چی کار کرده؟ مگه کی به شما حال داد؟ این همین یعنی بیا دیگه، بیا همینه، بیا اثرش تو قلب این میشه که ظهر یک دفعه قلبش منقلب میشه، حالش تغییر میکنه. توجه فرمیده؟ من کان یوم عاشورا یوم مصیبتهی و حزنهی و بکائه، کسی که روز عاشورا روز غمش باشه، نه فقط تو مجلس گریه کنه بره تو خونه شاد و خندون باشه، واقعا حالش با حضرت ابا عبدالله این باشه، جعل الله عز و جل یوم القیامته یوم فرحهی و سروره، خداوند روز قیامت را که اصلا میگه انبیا نمیتونن نفس بکشن تو روز قیامت، و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، تمام صداها تو سینه بریده و فقط صدای پچ پچ میاد یه کمی، صحنه ارزندام نیست، همه به زانو افتادن. میفرماید کسی که با حسین این معامله را کرده باشه، خدا روز قیامت روز شاد و شنگولیش قرار میده. توجه فهمیده؟ این طوریه. منتها همونطور که عرض کردم و توی شب دیگه هم خدمت سروران عرض شد، نکته اصلی این قضیه و این جریان یک کلم است، توسل حقیقی. توسل حقیقی کی انجام میشه؟ حالا کیفیت و چگونگی توسل رو باید یه وقتی عرض کنیم، ولی این نکته رو بگم، این نکته اول آخر کلامه، بعد قالبش چی میخواد باشه با خودتون. و اون روح توسله. روح توسل چیه؟ کسی برای خودش قائل به هیچ عملی نباشه، عمل بکنه ولی عمل خودش را هباء منثور ببینه، بگه من که کار نکردم. اتفاقا اگر آدم دقت بکنه در حالات خودش، همین حالت هم ایجاد میشه ها، برای فرد فهیم ذکی این حالت ایجاد میشه که میبینه. ببینید یه وقتی آدم خبر از نماز و روزه و اینا هیچی نداره، این که میگن علم به درد بخوره، اینجا به درد میخوره. یه وقتی آدم نماز میخونه، روزه میگیره. خدا رحمت کنه یه قوم خوشی ما داشتیم که پیرزن ساده ای بود، یه وقتی خب نماز میخوند دیگه، اهل نماز روزه. یه وقتی نمازش رو خونده بود، بعد نماز یادم این خانم البته بندسای فهم خودش دی. گفت الحمدلله نمازمون رو خوندیم، ولی خدا ما رو به بهش نبره دیگه چیکار کنه؟ توجه فهمیده؟ خب این یه نماز خونده، چون نمیداند. اونایی که اهل فهمن، روایات نماز رو دیدن، اسرار نماز رو میبینن، میبینن که خدا این قوانین رو وضع کرده ازش یک هدف دیگه ای در هدف، فقط همین ظواهر نماز که نیست، اهدافی داره، اسراری داره، مراتبی داره. معراج مؤمنه وقتی که الله اکبر میگه، این حال باید در درونش باشه. وقتی که سبحان ربی العظیم میگه، این باشه. بعد حضور ذهن اینه، حضور قلب اینه، روزه اسرارش اینه، آدابش اینه. بعد نگاه میکنه میگه خدای من روزه ای نگرفتم که، من که نمازی نخوندم، واقعا حالش اینه ها، من چه نمازی خوندم؟ یه شبم عرض کردم کی میتونه بگه من دو رکعت نماز از ابتدا تا دو رکعت دو دقیقه بدون تمام مستحبات، ولی از ابتدا تا انتهاش حضور قلب داشتم؟ خب شما خودتون قبول نمی کنین کسی کاری را برای دیگری انجام بده بعد شما بپذیرین اون کار رو، که مثلا توهینه دیگه. من اونی که رو به قبله است و دل به بازاره، زاهدان رو به قبله دل به بازار پشت بر قبله می کنند نماز، پشت به خدا کرده، این که رو به خدا نکرده که. نماز یعنی اقبال خدا، دیدار خدا. حضرت وقتی که حی علی خیر العمل حی علی الصلاح رو توضیح می دادن، فرمودن مقصود اینه قد قامت الصلاح، یعنی قد حان حین و زیاره، وقت لقاء خدا رسید. کوخ و لقاء خدا، کدوم نمازی ما این حس رو داشتیم؟ چه تجربه ای از نماز داشتیم؟ چه معراجی رفتیم؟ چه بوی خوشی از ملکوت پیدا کردیم؟ وقتی که واقعا اینطوری میبینه، یه مقدار که آشنا میشه با مزاق شریعت، با اهداف دین، بعد اون وقت این قبقب بی خودی که برای خودش باد کرده میخوابه و بعد میگه که حالا من کاری نکردم، که به چی دل خوش بودم، به چی دل خوش باشم، به کدام عملم، به کدام کارم. روح توسل اینه که کار بکنه، با تمام توانش هم کار بکنه، ولی وقتی که بر میگرده کارشو ملاحظه میکنه، ببینه کاری نبود، اصلا این کار مقرب نبود، این کار جزه باید استغفار کنم من از این نماز. تو اتفاقا تعقیبات نماز عصر دیگه میگه اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من علم لا ینفع. خدا به تو پناه میبرم از این علمی که خوندم یاد گرفتم، از این مجلسایی که نشستم و چیزایی یاد گرفتم، کاریم نکرد. و من صلات لا ترفع، نمازی که بالا نبرد منو و خودشم بالا نرفت. نماز رفعت باید پیدا کنه و بعد انسان رو، چون صلات که از مصلی جدا نمیشه، وقتی که میفهم صلات لا ترفع یعنی جان من بالا نرفت دیگه. توجه فهمیدین؟ اون وقت حال توسل پیدا میشه، من به این آقا کمک کردم، من فلان جا به پدر مادرم دست پدر مادرم رو بوسیدم، اینجا نمیدم پولی دادم، اینجا نمیدم به خیریه کمک کردم، اونجا یتیمی رو، همینه دیگه، مثل همین نماز خوندم هم. میشکافش مینه بخ به بخ، از همش باید استغفار کنم. استغفار کردم، اینم استغفارم هم استغفار نبود، استغفاری که آدم شکست یعنی داره خدا رو مسخره میکنه دیگه. به چی پناهنده بشم؟ دست به چی بزنم که نجات پیدا کنم؟ آدم زیرک خوب اینا رو که ببینه میفهمه، نه اینکه الکی یک کاری کرده باشه و یک چیزی هم داشته باشه بعد بگه رو تواضع بی خود بگه نه من که کاری نکردم. نه واقعا تو کاری نکردی، نه اینکه چخان میکنه بعد چیز کنه، میخواد تواضع کنه، میخواد شکست نفسی کنه. نه، این نفس شکسته شده، شکسته هست، با هزار آلودگیش هزار تکه کردیم، این نفس پاک صافی که خدا به ما داد شکستیمش دیگه. چون میگه این نفسی که من به شما دادم آینه بود، میتونست باهاش خدا رو ببینی، آینه رو خراب کردیم دیگه. چه با خطا، چه با گناه، چه با کوتاهی، چه با غفلت، با هر چیزی که تونستیم خرابش کردیم. اون وقتی که آدم توسل اینجوری شکل میگیره، اینجوری میشه حر آدم، و حر که شد کافیه. روح توسل رو عرض کردم خدمت دوستان. آدم سعی کنه به کاراش نگاه کنه و از خودش و کارش و فعلش و حالش و نیتش و ایمانش و علمش همش بیاد بیرون، ناامید بشه. اگر اینطور شد، امید به نعمتهای عظیمه وجود داره. توسل دوتا نکته داشت، یکی ناامیدی از خود که من نمیتونم دیگه، من جز بعد کار نمیتونم بکنم، هر کار بکنم در طریق بعده. با دوئیت چجوری آدم میخواد در راه توحید راه بره؟ دو، اینکه نجات بخشی عظیم القدر، مهربان، خداگونه، ربانی، الهی هست که منو این نجات بده. اون وقت تمام کار واقعا تمام میشه. امیدوارم که این شبهایی که گفتگو کردیم به این دو رسیده باشیم. برای این بود. اینایی هم که بند خدمت دوستان عرض کردم همش در حقیقت واگویه های به نفس خودم بود. توجه فهمیدین؟ حال خودم رو با نفس غلیظ، خشن، خراب شده، ظلمت گرفته خودم بیان میکردم که ما حالمون اینه. اگر دوستان حال بهتری دارن برای ما هم دعا کنن، و اگر دوستان به درد بنده مبتلا هستن درمانش اینه فکر میکنیم. امیدوارم خدا همه ما رو دستمون رو بگیره، به دست حضرت ابا عبدالله برسونه انشالله. امشب شاید تو همین ساعته که این خیمه ها دیگه آتش گرفته، این سخته، این لحظات کربلا از ظهر به بعد کربلاست، چون تا ظهر تقریبا یک آرامش نسبی بود. البته یک جنگ دست جمعی شد که حدود 20-30 شاید بیشتر 40 نفری تو اون جنگ شهید شدن، اما اهل البیت همشون بودن. از صحابه هم تعداد زیادشون هنوز حضور داشتن. اما بعد از ظهر که شد، بعد از اون نماز که نماز به صورت نماز خوف خوندن حضرتون نماز رو، بعد از اون دیگه اصحاب یکی یکی رفتن، به فاصله زیادی هم طول نکشید دیگه. بعد از اصحاب اهل البیت رفتن، خب 18 نفر بودن اهل البیت، عمدتا نزدیک غروب اینا به شهادت رسیدن دیگه، در فاصله همین مدت کوتاه. و بعدش هم که تنها موندن حضرت ابا عبدالله و شهادت خود حضرت و شاید تنها شهیدی هم که در حال زنده بودن سرش رو جدا کردن خود حضرت ابا عبدالله. بالاخره این ساعت‌های خیلی سختیه بر اهل البیت، خیلی سخت می‌گذره. بعضی از اهل ولا میگفتن ما این شب شب عاشورا، یعنی شب شام غریبان، لحاف و پتو و اینا نمیندازیم، چون بچه ها همشون در خارها راه میرفتن، جایی نداشتن استراحت، روز سختی رو گذروندن دیگه، بچه هم خب خسته میشه دیگه. شما دیدین آدم با یه هواپیما با راحتی مسافرت میکنه، دیگه باید یکم استراحت کنه. به هر صورت همه اون دست به دامن حضرت ابا عبداللهیم. از ما زبان حالمون اینه که شما که این خونها و این عزیزانتون رو دادین برای هدایت، ما هم هدایت جو هستیم دیگه، بالاخره مثل حریم گواهی میدیم که بدی کردیم. امشب شب‌های شب این شب‌ها دیگه شب‌های حضرت زینبه. گواهی می‌دهد چشم تر من که گردون ریخت خون در ساغر من، سنین کودکی را طی نکرده ز دنیا رفت جد اطهر من. فلک با بودن داغ پیمبر به دل بنهاد داغ دیگر من، ز پا افتاد زیر تازیانه در ایام جوانی مادر من. به طفلی شد نصیبم خانداری به جای مادر غم پرور من، پس از چندی پدر را دادم از دست که از این غم سوخت جان در پیکر من. آب خوش از گلوی اهل بیت پایین رفت. کاش که یکم غم هاشون رو ما میکشید. چو دیدم خون ز حلق مجتباری دو دریا شد ز خون چشم تر من، فلک یار مرا در کربلا برد، بلاها بود کامد بر سر من، خودم دیدم به یک روز از دم تیغ به خون غلطید هجده یاور من. همه بار سفر بستند و رفتند، دریغا اکبر من اصغر من. الا ای طائران با هم بنالید به یاد لاله های پرپر من، گلستان مرا در خون کشیدند، مرا در دامن هامون کشیدند. گلم را خار صحرا پیراهن بود، غبار و خاک و خون قبار و خاک و خون او را کفن بود. سرش برنی به لب ذکر خدا داشت، گلوی پاره با من هم سخن بود. خودم دیدم که جسم باغبانم، سراپا و باغ گل از زخم تن بود. خودم دیدم که از بالای نیزه 40 منزل نگاه او به من بود. خودم دیدم که بال بلبلان سوخت، خودم دیدم گلم نقش چمن بود. خودم دیدم به صحرا یوسفم را که جسمش پاره تر از پیراهن بود. خودم دیدم نشان سم اسبار ایان بر روی آن خونین بدن بود. خودم دیدم عزادار حسینم محمد فاطمه زهرا حسن بود. دریغا ای دریغا ای دریغا، سلیمان رفت و یارم اهرمن بود. خوش آن روزی که در باغ مدینه گل و بلبل به رویم خند زن بود. گلستان مرا در خون کشیدن، مرا در دامن هامون کشید. Thank you.